وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که من آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک ویدیوی در شبکه ایکس خود گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از 11 سال در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدند. او در ادامه گفته که طالبان پس از برگشت به قدرت فرصت‌های دختران و آینده آنها را سلب کرده و این غیر قابل قبول است. طالبان هنوز در مورد اظهارات ملاله چیزی نگفته. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکلوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض توبرکلوز یا سل در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و جامعه که تحت تاثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشه دسترسی پیدا کند. با گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض توبرکلوز در افغانستان حمایتش را ادامه خواهد داد. در حال حاضر شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست. اتحادیه خبرنگاران ترکیه اعلام کرده که مقام های این کشور نو خبرنگاران را که بازداشت کرده که نو خبرنگار را بازداشت کرده که تظاهرات جاری در چندین شهر ترکیه علیه بازداشت اکرم امام اغلو شاروال استانبول را پوشش داده بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، حکومت ترکیه هنوز در مورد دلیل مشخص بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفته. اما امام اغلو، رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هفته پیش به اتهام فساد بازداشت شد که منجر به اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور شد. این اعتراضات با وجود ممنوعیت‌های گردهمایی‌ها در شهرهای ترکیه روز یکشنبه برای پنجمین روز پی هم ادامه داشت. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بی سرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن در یک شبانه روز سرنگون شده. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراینی گزارش دادند که 36 تیاره بی سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 تیاره بی سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاقی افتاده. نیروهای اوکراینی در حال از سرنگونی 10 تیاره بی سرنشین روسیه خبر دادند که نماینده های این کشور روز گذشته با هیئت آمریکایی در عربستان سعودی در مورد آتش بس با روسیه گفتگو کردند. اوکراین این گفتگو را سازنده خوانده. و اینکه در ادامه جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیای 2025 تیم افغانستان قرار است فردا در برابر حریفش اندونزیا به میدان برود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: هزاران افغان دارنده پرونده‌های مهاجرت به آمریکا در پاکستان یک نامه سرگشاده را به صدر اعظم پاکستان فرستادند و از آنان خواستند که این مهاجران را اخراج نکنند. یک مهاجر افغان میگوید:
خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که من آموزش دختران در افغانستان آپارتاید جنسیتی است. در این باره با یک فعال حقوق آموزش هم گفتگو خواهیم کرد. خواهید چنید که با نزدیک شدن عید، خیاطان میگویند که کارشان رونق عیدهای سابقه را ندارند.
از پارسال بعد پیرار سال خوب بود، امسال بود از این داده زیبتر است. یعنی پارسال این تقریبا 6-7 جورا بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه تصد شد.
از جهان به شما خواهیم گفت که مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده و در نیمه دوم این برنامه هم بحث 25 دقیقه را میشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است. بنیاد ملاله به تازگی در نامه به دختران افغان در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران را از آنان سلب کردند. این در حالی است که سال جدید تعلیمی دو روز قبل در مناطق سرسیر افغانستان از جمله کابل آغاز شد، اما دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستند به مکتب بروند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ملاله یوسفزای در یک بیانیه ویدئویی که روز یک شنبه 23 مارچ در صفحه یک سیاسی تویتر سابق بنیاد او منتشر شده، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که این ممنوعیت نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است.
طالبان برای چهارمین سال حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها یک بی‌عدالتی بلکه یک جنایت است. جنایتی که من هرگز آن را نخواهم پذیرفت و نباید همه ما بپذیریم.
همزمان بنیاد ملاله یوسفزای در نامه‌ای به دختران افغان که به تازگی در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که دختران افغان هر روز صبح به جای رفتن به مکتب در جامعه بیدار می‌شوند که آینده‌شان در آن را بوده شده است. بنیاد ملاله گفته که طالبان نه تنها مانع آموزش دختران می شوند بلکه زنان را به طور سیستماتیک از همه ابعاد مختلف جامعه حذف می کنند. این بنیاد پیام‌هایی را که به دختران افغان از سراسر جهان فرستاده شده منتشر کرده و گفته که آنان به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی از آموزش محروم نیستند، بلکه به دلیل این که دختر هستند حق رفتن به مکتب از آنان گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی 1404 خورشیدی در مناطق سرسیر افغانستان از جمله پایتخت کابل آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال متوالی همچنان اجازه آموزش داده نشده است. شماره از دختران افغان میگویند که امیدهایشان برای آموزش روز به روز از بین می رود و اکنون آنان فکر می کنند که دیگر هرگز اجازه ای رفتن به مکتب را نخواهند داشت. حسنا باشنده هرات و یک دانش آموز محروم از آموزش در ولایت هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور داشتم که می توانم درس بخونم، پیشرفت کنم برای خودم، برای آینده خودم، اما هر روز که میگذره امیدم کمتر میشه. حالا نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار ما هست. حس میکنم که در تاریکی ماندم و جای بسیاری وجود نداره.
بهار باشنده کابل و دانش آموز دیگر محروم از آموزش میگوید که امیدوار بود امسال برایشان اجازه آموزش داده شود.
مکتبای ما رو دوباره باز کنند. مثل پسران ما آرزوی از زیره داریم که به مکتب بریم، در آینده دکتر شویم، معلم شویم و مزار خدمت به جامعه خوش شویم و ما پرنده های هستیم که در قفس بندی هستیم و می خواهیم دوباره باز شویم.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر به تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شد و تعداد دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون تن رسید. این صندوق هشدار داده که اگر این وضعیت همین طور ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال 2030 میلادی از 4 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هرچند نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افغانها بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و ممنوعیت تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان که پس از بازگشت به قدرت از سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و در سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون‌ها منع کرده، در سالهای اول از ساختن یک پلیسی برای آموزش دختران سخن گفته بود. اما به نظر می‌رسد که شماری از رهبران حاکم در نظام با باز شدن دروازه مکتب برای دختران موافق نیستند.
گزارش را شنیده در مورد این که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفته که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بی‌عدالتی نه بلکه آپارتاید جنسیتی است. در همین مورد گفتگوی خواهیم داشت و همین اکنون از طریق خط تلفن آقای خوشحال روحی با ما هست که آقای خوشحال روحی فعال حقوق آموزش هستند. بسیار خوش آمدین آقای روحی به برنامه.
سلامت باشین. تشکر.
آقای روحی، چرا آموزش دختران هنوز هم مسدود است یا منع است و دختران از آموزش بالاتر صنف ششم در افغانستان محروم هستند؟
بله، اصلا نترس که یکی دلایلی که مقامات طالبان تابال ارائه کردن و ارائه میکنن از قبیل نامناسب بودن محیط و یا نصاب تعلیمی و یا بعضی مسائل محدودیت های عنعنوی، این البته بهانه است که من فکر میکنم که نه تنها هیچ حق و عقل سلیمی او را قبول نمیکنه، بلکه حتی خود طالبا هم به باور نداره. و دوم است که در مورد امی موانعی که خودشان تراشیدن، ما میبینیم که اصلا در 30 سال اصلا هیچ اقدام هم صورت نگرفته، هیچ طرح دی مورد دیده نمیشه، صرف یعنی دیده میشه که بهانه هاست و یا ای که وقتی که اونا نمیتونن به عدم صداقت اونا و به عدم کفایت اونا ای دلالت میکنه. اما چیزی که حال ما متاسفانه است، ملت به این نتیجه میرسه و از این تشویش داره، است که ما میبینیم که حکام فعلی نه تنها برشان آموزش دخترا و آموزش علوم عصری اصلا برشان ارزش نداره، بلکه به این نتیجه میرسیم که متاسفانه اونا نمیتونن که منافع ملی افغانستان را یاد در کنن و یا اصلا برشان ارزش نداره. جامعه سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متاسفانه تابال اونا البته بیشتر روی ازی تمرکز داشتن که اگر بتانن که از طریق مبارزات مدنی، از طریق فشارهای مدنی زمینه اصلاحات ایجاد کنن و زمینه ازی را مساعد کنن که مکاتب دخترا دوباره گشوده شود. اما اساس ما میبینیم که اونا هم از این مبارزات مایوس میشن و میبینن که با نظام روبرو هستن که اونا اصلا درک از منافع ملی افغانستان نداره. وقتی که یک نظامی که درک از منافع ملی نداشته باشه، دیگه طبیعی است که ملت از همچون نظام نه تنها اطاعت نمی کنه، بلکه در پی ازی میشه که چطور را جاگزین بسازه، البته از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز، و چطور سبب تغییر نظام شوه. وقتی که ملت در مورد اصلاحات در سطح پالیسی ها و تصامیم یک نظام وقتی که مایوس میشه، دو راه را در پیش میگیرن. یکی است که راه مهاجرت است که متاسفانه ما دیدیم که صدها هزار خانواده به خاطر آموزش اولادشان راه مهاجرت اونا اختیار کردن که با مصائب بسیار جدی اونا گرفتار شدن. و راه دوم که از سو مخالفت است که این هر دو را متاسفانه بحران افغانستان عمیق‌تر خواهد ساخت و ما را با چالش های بیشتری روبرو خواهد ساخت.
آقای روحی، میخواستم ایره میخوام از این درباره از این نظر بتین که در جریان بیش از 3 سال گذشته، همون قسم که شما هم گفتین، فعالان جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنن، خواسته هایی داشتن از حکومت طالبان که دروازه تعلیم باز بکنن، و حتی خود دخترها بارها برای ما صدا فرستادن و گفتن که ما شرایطی که طالبان میگه اونا رو میپذیریم، با حجاب اسلامی به مکتب حاضر خواهد شدیم، من فقط اجازه درس خواندن برشان بتن. به نظرتون چرا خواسته ها پاسخ دادن نشد و از سوی هم چه آینده‌ای در انتظار دختران هست که در داخل افغانستان هستند و باقی خوانمان و شرایط مهاجرت و بیرون رفتن را ندارن و شرایط دسترسی به درس آنلاین را ندارن و هنوز هم منتظر هستند که دروازه مکتب برایشان باز شود؟
یعنی چیزی که بسیار قابل تأسف و قابل تعجب است ایست که در عصر کنونی که در دنیا اصلا در مورد از این حق اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که از طرف یک نظام خود کشور یا از طرف حکومت خود کشور این حق سلب شده باشه. اصلا یک حق است که کاملا مسلم است، کاملا بدیهی است و اصلا در مورد سلب از کسی تصور کرده نمیتونه. وقتی که ما میبینیم که حکام فعلی، با وجود که ما این را کاملا درک میکنیم که استقلال افغانستان، خودکفایی افغانستان، پیشرفت و رفاه افغانستان کاملا وابسته با مسئله آموزش است، آموزش دخترها، آموزش پسرها، که ما میبینیم که مسئله علوم عصری هم یک مسئله است که روز به روز به بی‌توجهی صورت میگیره. وقتی که این موضوعات درک نمیشه، یعنی بسیار مایوس کننده است. خاطر است که ما میبینیم که در اینجا دو حالت است، یا ایسته که مثل که قبلا اشاره کردم که اصلا اینا توانایی درک منافع ملی افغانستان ندارند، توانایی درک اهمیت از این موضوع ندارند، و یکی که باز میبینیم که ممکن عمدن در مقابل منافع ملی قرار میگیرند، که در این دو حالت ما فکر میکنم که جای بسیار تاسف است و جامعه مدنی و جامعه سیاسی افغانستان در این مورد باید جدا فکر کنند و در مورد راه های حل باید، یعنی ما فکر میکنم که این خواسته هایی که در این 30 سال خواسته های تکراری هست، ما میبینیم که ملت بار و بار 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 ایده مطرح میکنن. اصلا این مسئله که یک از بخشی از ارزش‌های اسلامی است، بخشی از حقوق اساسی بشری است، این کاملا موضوع حل است، یعنی قابل تشویش است واقعا، و ما فکر میکنم که ما در مورد باید یک تجدید نظر کنیم.
بسیار تشکر از شما آقای خوشحال روحی، فعال حقوق آموزش، که با ما در این برنامه بودین.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوین. هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت با آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج استثناء قرار دهند. در این نامه که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید اجازه داده شوند که در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. شمار از افغانهای دارنده پرونده های مهاجرت با آمریکا در پاکستان میگویند که اگر به افغانستان اخراج شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر از همکار.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و به آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای آمریکا دارند، آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرند. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کسداران آمریکا که در پاکستان هستند نامه را نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های آمریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا مقیم پاکستان، شامل ترجمانان سابق نیروهای آمریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند، مراحل نهایی بررسی های امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای آمریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیطی که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد، حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان در آمریکا را به تاریخ 20 جنوری و مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت امریکا در پیمان به تعلیق روان انتقال پناهجویان افغان گفته که افغانهای اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظری که از دارندگان پرونده پیدوی مهاجرت به امریکا در اسلام آباد پاکستان میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس پنجاب به منزل ما آمدند و درخواست و اسنادهای ما را دیدند و چک کردند. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادند که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادند. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان، دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود یک ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیرقانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ICC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شده. هدف این مذاکرات پیشرفت در جهت یک آتش بس گسترده در اوکراین خوانده شده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است. یک روز پیش از این نماینده های ایالات متحده با نماینده های اوکراین نیز در همین مورد در عربستان سعودی گفتگو کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کرملین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد نیاز به رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین درک مشترک دارند، اما هنوز هم جنبه های مختلفی وجود دارد که باید روی آن کار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که میگوید مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در عربستان سعودی درباره مسائل تکنیکی متمرکز است، از جمله ابتکار عمل در بحیره سیاه که در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه است. هیئت‌های روسیه و ایالات متحده امروز دومین دور مذاکرات در مورد حل فصل بحران در اوکراین را آغاز کردند. این مذاکرات به دنبال گفتگوهای یکشنبه میان مقام‌های ایالات متحده و اوکراین صورت می‌گیرد. هیئت آمریکایی هنوز درباره مذاکرات یکشنبه با اوکراین اظهار نظر نکرده، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که رهبری هیئت کشورش را در این مذاکرات به عهده داشت این گفتگوها را سازنده خواند. او در شبکه ایکس نوشت که هدف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است، که به گفته او کشورش تلاش دارد تا این هدف را به واقعیت مبدل کند. مذاکرات درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین در حال جریان دارد که نیروهای اوکراینی از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این کشور خبر دادند. نیروهای اوکراینی ادعا کردند که از میان 99 طیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن را در یک شبانه روز سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین امروز گزارش داد که 37 طیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 طیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاق افتاده است. یک روز پیش از مذاکرات در عربستان سعودی اوکراین گفت که در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی کیف یک کودک 5 ساله و یک نوزاد 11 ماهه جان دادند. کیف از پاسخ به این حملات هم خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان خواهد داد و زمین را در دور اول مذاکرات با اوکراین یک توافق آتش بس 30 روزه را پیشنهاد کرد که از سوی اوکراین پذیرفته شد، اما روسیه آن را نپذیرفت و گفت که در این مورد ملاحظات دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. با نزدیک شدن عید سعید فطر، برخی از خیاطان در کابل و دیگر ولایات افغانستان میگویند که کارشان با رکود مواجه است. آنها در صحبت با رادیو آزادی بیکاری و فقر مردم را دلیل اصلی این وضعیت دانسته و میگویند که برخلاف سالهای گذشته امسال تعداد مشتریانشان به شدت کاهش یافته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که تنها چند روز به عید سعید فطر باقی مانده، برخی از خیاطان در کابل و چند ولایت دیگر میگویند که امسال کارشان رونق ندارد. سیف الله اعظمی یکی از خیاطان شهر کابل که از 7 سال به این سو لباسهای مردانه میدوزد به رادیو آزادی گفت:
کاروبار سال با سال ضعیف شده روان است. سابق کارا تیز بود، از پار سال پیرار سال خوب بود، امسال باز از او قدر ضعیفتر است. یعنی پار سال اینه تقریبا 6-7 سجاره بود، امسال دیگه ببین تا بولش به حساب نکردیم که چه خواست شد.
عبدالحکیم سجاد یکی از خیاطان ولایت ننگرهار که 15 سال است در بازار مارکو خیاطی می کند، نیز در گفتگو با رادیو آزادی از کاهش تعداد مشتریانش شکایت کرد.
در سالهای گذشته در چنین روزها دیگر سفارش جدید نمی گرفتیم، اما امسال که کاروبار خراب است و کارگرانم بیکار هستند، هنوز هم لباس برای دختر قبول می کنیم. در سالهای گذشته در روزهای عید بین 1000 تا 1500 جوره لباس می دوختیم، اما امسال تا کنون فقط 700 جوره لباس دوخته ایم.
این خیاطان بیکاری گسترده، فقر و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را از دلایل اصلی رکود کار خود می دانند. این وضعیت را برخی از ساکنان ولایت دیگر نیز تایید می کنند. وحید اجمن یکی از ساکنان خوست به رادیو آزادی گفت:
دیگر ایدها و جشنها مانند گذشته لذت بخش نیستند. دلیل این موضوع مشکلات اقتصادی است. مردم به سختی نیازهای اولیه خود را تامین می کنند. بنابراین طبیعی است که بسیاری از آنها لباس عید یا سایر وسایل ضروری را نداشته باشند.
حسن یکی از ساکنان ننگرهار نیز همین نظر را دارد.
افغانستان اقتصادی وضعیت بخصوص
به طور کلی وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه در اینجا در ننگرهار بسیار بد است. مردم حتی برای تامین یک وعده غذا سردرگم هستند. من فکر میکنم در 4 سال گذشته بسیاری از مردم اینجا لباس عید ندوختند. در شرایط کنونی عید برای مردم فراموش شده است.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این برای جشن نوروز نیز مردم از مشکلات اقتصادی مشابه شکایت کرده بودند و برخی از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستند لباس نو تهیه یا برای کودکان خود 7 میوه آماده کنند. گفتنی است که سازمان‌های مختلف بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها گزارش‌هایی را درباره وضعیت بد بشری، فقر و بیکاری در افغانستان منتشر کردند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری 2025 میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که معادل نیمه از جمعیت این کشور است به کمک‌های فوری بشری نیاز خواهند داشت.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام، وقت بخیر. در دهه اخیر رمضان قرار داریم، اما نظر به سالهای گذشته قسمان فضای کشورمان تاریک است، ولی رمضان خوب است، میگذره، خوش هستیم. مگر در قسمت فصل بهار نوروزی دیگه خوشی و خوشبختی مردم کمرنگ است، مخصوصا طبقه اوناس دروازه مکاتب هنوز مسدود است. از لحاظ مردم بیشتر دیگه رمضان در تاریکی و عدم خوشبختی سپری میکنن.
سلام و احترامات، امید که صحت و سلامت باشید. نخست از همه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه برکت را به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا مسلمانان افغانستان، مردم بیچاره و رنجدیده افغانستان تبریک میگویم. دیگه ماه رمضان ماه بسیار نیک و ماه بخشش گناهان و توبه هست. دیگه امید که روزشون هم به درگاه خدا قبول باشه و کوشش کنن متوجه صحت خود همچنان باشن در ماه مبارک رمضان. ممنون، صحت و سلامت باشه.
سلام خدمت شما. ماه مبارک رمضان انشالله به توانایی که خداوند بر مسلمانان داده به بسیار خوبی و خوشی آغاز شد، رو به خلاصی است انشالله که به خیر تمام شود. روزه ماه مبارک رمضان امسال مثل هر سال به خوبی و خوشی بگذره و همه مسلمانان خداوند توانایی بده که انشالله روزه را مکمل بگیرند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را به میزبانی جاوید فیضی خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید.